خوشحال و خرسند هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و یا انتقاد و پیشنهادی هم دارید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162. همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و همیشگی برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط‌خوردگی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه بدون خط‌خوردگی هستم و امروز انشالله به امید خدا تا ساعتی دیگر با موضوعاتی که خدمت شما عزیزان اعلام خواهیم کرد در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. موضوعاتی که امروز انشالله به اتفاق شما عزیزان شنونده بررسی خواهیم کرد عبارتند از نفوذ اقتصادی، اعتراف نامزد دموکرات‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شکست آمریکا در تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به روند مذاکرات صلح در افغانستان در ادامه با سخنگویان رو خواهیم داشت که انشاءالله امروز در خدمت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود. و نهایتاً موضوع مهم تأثیرات و پیامدهای آموزش مجازی برای دانش آموزان. خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. موضوعی که در ابتدای برنامه امروز انشالله به اون خواهیم پرداخت و با کارشناس محترمی که تا لحظات دیگه ارتباط تلفنی خودمون رو با ایشون برقرار خواهیم کرد، موضوع اعتراف نامزد حزب دموکرات امریکا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا است که ایشون در یادداشتی که یک شنبه شب ارائه دادن در سایت CNN اومده در واقع اعتراف کردن که این بحث در واقع تحریم ها شکستی برای آمریکا بوده. در خصوص این موضوع گفتگویی خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد مرندی، کارشناس و متخصص امور آمریکا. آقای دکتر مرندی عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم، خیلی متشکرم.
آقای دکتر مرندی خیلی متشکر از اینکه وقت خودتون در اختیار این برنامه قرار دادید. مستحضرید به هر حال این چندی است که تنور داغ در واقع کمپین‌های تبلیغاتی دو نامزد اصلی در واقع حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داغ شده. یادداشتی که دیشب ظاهراً آقای بایدن در واقع نوشتن حاوی نکات مهمی بود که یکی از اون نکته‌ها در واقع این بود که ایشون در بخشی از این یادداشت اشاره کردن که اعمال فشار حداکثری ترامپ با هر معیار عینی که سنجیده شود یک مزیت برای ایران و ضربه‌ای به منافع در واقع آمریکا بوده است. من میخوام از حضرت عالی این پرسش رو در واقع داشته باشم که چگونه در واقع آقای بایدن به این جمع‌بندی رسیدن؟
اشاره که علی رغم این که خب واضحه برای همه دوستان که شنونده هستن که به ایران فشارهای زیادی آمده و به مردم ما ظلم زیاد شده به خاطر سیاست‌های رژیم آمریکا، چه رژیم ترامپ چه رژیم اوباما، چون باید به یاد داشته باشیم که این سیاست‌های فعلی ترامپ در واقع همون سیاست‌های اوباماست. اوباما این سیاست‌های فشار حداکثری رو اون آغاز کرده بود و بعد خب وقتی که به جای نرسید و مجبور شدن غنی‌سازی رو به رسمیت بشناسن، خب مذاکرات هسته‌ای شروع شد و نهایتا رسید به برجام با همه ویژگی‌هایی که داشت. ترامپ دوباره اون سیاست‌های اوباما رو اجرا کرد و خب به بن‌بست رسید. طبیعتا معنیش این نیستش که به مردم فشار نیامد، به مردم فشار آمد، ولی زیانی که رژیم آمریکا از این کار دیده کم نبوده. هم نتونست که حکومت ایران، جمهوری اسلامی و مردم رو ارادهشون رو متزلزل بکنن و هم خودشون رو در سطح جهان منظمی کردن و همچنین نشون دادن که توانمندیشون خیلی محدودتر از اون هستش که ادعا می کردن. بنابراین انزوای آمریکا و خب ادامه پیشرفت متحدین ایران در منطقه، الان در یمن علی‌رغم این فشارها میبینیم که سعودی و اماراتی ها دارن شکست های سنگین یکی پس از دیگری میخورن و دارایی سعودی داره رو به صفر، سمت صفر میره و کشور بی ثبات میشه نهایتا اگه این روند ادامه پیدا بکنه. در عراق و سوریه و لبنان هم که دیدیم و افغانستان دیدیم که آمریکایی به جایی نرسیدن علی‌رغم همه این فشارها. بنابراین جمهوری اسلامی هم با علی‌رغم سختی ها و فشارها که بر مردم اومده پیشرفت داره میکنه و آمریکا منزوی تر شده. حالا خود آمریکا با این بحران عظیم اقتصادی و کرونا و بحران سیاسی که الان داره میبینیم در آسان انتخابات، اگر آمریکا به همین شکل وضعیتش پیش بره، به نخره اقتدار جهانیش شدیداً لطمه میخوره و به نظر من سال آینده این موقع آمریکا علی قاعده اگر روند به همین شکل باشه به نمیتونه مثل حالا دیکته بکنه خواسته هاشو به برخی از کشورها و به تدریج تحریم ها سست میشه و انشاءالله شرایط برای کشور بهتر میشه.
آقای دکتر منیری، در خلال صحبتاتون یه جای اشاره کردید که ترامپ سیاست های اوباما رو ادامه داد. من متوجه منظورتون نشدم، یعنی کدوم بخش سیاست های اوباما رو ادامه دادن؟ چون ما از ابتدای در واقع کمپین انتخاباتی آقای ترامپ و بعد از ریاست جمهوری ایشون شاهد این بودیم که بسیاری از سیاست هایی که اوباما در طول 8 سال در واقع ریاست جمهوریشون اتخاذ کردن، ایشون یک به یک همه اونها رو در واقع به سمت تخریبشون رفت، من جمله قضیه برجام رو که همون از همون روزای اول کمر به در واقع خروج اون رو تخریب اون بس. اون منظورتون من متوجه نشدم ادامه دهنده سیاست های اوباما بود آقای دکتر.
ببین سیاست های فشار حداکثری آمریکا در زمان ترامپ، اینا که اول اجرا شد، اینا در زمان اوباما شروع شد. اگر به یاد داشته باشین در دولت گذشته، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، تحریم های بسیار سنگینی آمریکا وضع کرده
من.
کرده بود که جلوگیری کرد از صادرات نفتی ما رو و اونو بسیار محدود کرد و تحریم های بانکی، تحریم های همه جانبه اون موقع شروع شد.
بله قبول دارم. در یک مقطعی هم در زمان در واقع آغاز در واقع مذاکرات هم ما شاهد تمدید اون قانون آیسا بودیم توسط آقای اوباما. بله درست میفرمایید آقای دکتر مرندی.
در واقع ایرادی که ترامپ اوباما گرفت این بود که چرا ادامه ندادیم.
بسیار، ما یک لحظه صدای شما رو نداشتیم جناب آقای دکتر مرندی، اگر لطف فرمایید.
عرضم این بود که ایراد اصلی که ترامپ به اوباما گرفت
بله.
این بود که چرا به اون تحریم ها ادامه ندادی و ایران در آستانه سقوط بود.
بسیار،
ولی شما این کارو نکردید و باعث شدید که ایران مثلا نجات پیدا کنه. بلکه خودش اون سیاست ها رو برگردوند، یعنی اون سیاست هایی که دولت اوباما قبل از برجام اجرا میکرد، خب ادعا میکرد که به زودی ایران از هم فرو میپاشه و چنین و چنان میشود که نشد. بعد و عملا بایدن داره همین اعترافو میکنه که دولت آمریکا شکست خورده در برابر ایران و در سطح بین المللی شکست خورده. ولی بحث اینجاست که همین سیاست هایش که آقای بایدن میگه شکست خورده، دولت اوباما که آقای بایدن معاون اوباما بود این سیاست را به اصطلاح مبتکرش بودن.
خب آقای دکتر مرندی، الان یک سوالی که نزد افکار عمومی ممکنه که با خوندن این یادداشت در واقع ایجاد بشه اینی که آیا اگر ما فرض رو بر این بذاریم که آقای بایدن پیروز انتخابات نوامبر باشند، تغییر محسوسی در روابط، دیدگاه و نظرات ایالات متحده آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت؟
یه سوال خیلی پیچیده‌ایه و نیاز داره که دو سه ساعت راجبش صحبت بشه.
اگر مختصر بفرمایید نقطه نظرتون من میشم.
جوابش بله این یا الف یا ب نیست.
یعنی گزینه ای نیست در واقع پاسخ.
نه، عرض شد حضورتون که اگر بایدن بیاد یک مزیتی داره که خب بالاخره امکان داره که دولت آمریکا به خاطر اینکه دولت آینده آمریکا به خاطر مخالفتشون با ترامپ بعضی سیاست‌ها رو برگردونن. برخی از اونها، ولی مطمئن باشین که تفاوت چندانی ایجاد نمیشه.
تو ماهیت تفاوت چندانی رخ نخواهد.
نه، ولی کن اگر ترامپ باشه اونم یه مزیتی داره. حالا میدونم که خیلی از مردم میگن مگه میشه همچین چیزی. یه مزیتی داره که شکاف‌های داخل آمریکا که الان بسیار عمیقه و شکافی که داره ایجاد شده بین آمریکا و کشور دیگه رو به خاطر رفتار خاصی که ترامپ داره اینها عمیق‌تر میشه و بحران‌های موجود تشدید پیدا می‌کنه. هر دو هم ضررهایی هم دارن. بنابراین بنده نمی‌تونم با قاطعیت بگم که کدومشون مثلا نفعشون بیشتره یا کمتره، ولی به طور کلی دولت آمریکا داره به سمت یک بحران عظیم اقتصادی پیش میره، بدتر از بحران 1929 و بحران سیاسی رو که مردم دارن میبینن، بحران اجتماعی رو مردم دارن میبینن. ملت آمریکا به دو نصف تقریبا تقسیم شدن و خصومت بسیار داره عمیق میشه. اینا چیزاییست که دیگه قابل پنهان نیست، مردم دارن میبینن و هر کس رئیس جمهور آمریکا بشه نصف ملت اونو قبول نخواهن کرد.
آقای دکتر مرندی،
به حکومت آمریکا و هر چقدر سختی بر اون حکومت بیشتر بشه طبیعتاً برای بقیه دنیا خوبه.
پس اونطور که از صحبت‌های از ایتالیا میشه نتیجه گرفت اینه که ما بایستی در داخل به فکر یک برنامه‌ریزی جدی در مواجهات منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم و منتظر این نباشیم که ایکس یا ایگرگ بخواد در واقع در انتخابات پیروز بشه و اگر فلانی یا بهمانی پیروز شد چه اتفاقی برای ما رو خواهد داد، چه مثبت چه منفی. خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. اگر نکته پایانی چیزی نیست که ما از حضور از ایتالیا خدافظی بکنیم.
من فقط یه جمله اون این استش که ما باید طبیعتاً برنامه‌ریزی بکنیم برای همه سناریوها، ولی کن بایستی حساب رو کسی در خارج از مرزها نکنیم. یعنی ما همه سناریوها رو بایستی تحلیل بکنیم، ببینیم، روش برنامه‌ریزی بکنیم، همه احتمالات رو در نظر بگیریم و با توجه به این پیش بریم، ولی در این حال تصور نکنیم که مثلا خارج از مرزهای ما مشکلات ما حل میشه. ولی من با اطمینان میگم که آمریکا به سوی سختی‌های بزرگ داره پیش میره و هر چقدر اون سختی‌ها عمیق‌تر بشه فرصت برای ما بیشتر میشه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر مرندی، متشکرم از اینکه وقت خودتون در اختیار برنامه قرار دادید. خدا نگهدار شما باشه. خواهش میکنم، متشکرم. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر محمد مرندی، کارشناس و متخصص امور آمریکا. خب امیدوارم که خسته نشده باشید و تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشید. در این قسمت از برنامه میپردازیم به بحث و بررسی پیرامون نگاهی به روند مذاکرات صلح در افغانستان. همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، نخستین نشست در واقع مذاکرات صلح افغانستان با حضور هیئتی از اقشار مختلف از جمله مقام‌های دولتی افغانستان و هیئتی هم از گروه طالبان از روز شنبه 22 شهریور ماه در واقع با حضور مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا در دوحه قطر، هتل شرایتون دوحه قطر در واقع کلید خورد. گفته میشه اون چی که در خبرها اومده که شرط در واقع این دور از مذاکرات که به سرنوشت در واقع جنگ و صلح در افغانستان در واقع مربوط میشه بیشتر رو هولوش موضوع آتش بس در افغانستان و یه سری حل و فصل مسائل سیاسی دیگه متمرکز خواهد بود. در این رابطه گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر سید وحید ظهوری، روزنامه‌نگار و کارشناس امور افغانستان. جناب آقای دکتر سید وحید ظهوری، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون در اختیار برنامه قرار دادید. عرضم بزرگتون که به عنوان اولین سوال می‌خواستم جناب دکتر ظهوری بفرمایید که در واقع این روند و این مرحله از در واقع مذاکراتش حضرت علی چگونه ارزیابی می‌کنید و چگونه طالبان در واقع به مذاکرات صلح در این مقطع از زمان تن دادن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب آقای حسین زاده شما خودتون فرمودید، این در واقع نشست، اولین نشست و گفتگوی بین دولت افغانستان و طالبان هست که بعد از مدت‌ها رایزنی و فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که خلیزاد به عنوان نماینده آمریکا و مذاکراتی که بین آمریکا و طالبان به وجود آمد نهایتاً به اینجا منجر شده و همونطوری که مطرح شد با حضور خود مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا این نشست آغاز شد و در طول این سه روزی که نشست دنبال میشه در واقع خواسته هایی رو طرفین دارن که هر یک از اون خواسته ها هنوز در واقع مورد بحث قرار نگرفته و فقط اولین موفقیتی که میشه در این راستا مطرح کرد تشکیل گروه های تماس بین دولت افغانستان و گفتگوهای بین الافغانی و اپوزیسیون یا مخالفین مانند طالبان هست، چون تشکیل این گروه تماس از مهمترین موارد بوده که مطرح می شد و ممکن بود طالبان حاضر نشن با دولت افغانستان گفتگو بکنن. اما در طول این سه روز بعد از به رسمیت شناختن نشست و گفتگو و صحبت ها و سخنرانی های مقامات مختلف کشورهای خارجی و حضور همه اونها در این مکان، هنوز سه روز است که روی در واقع موضوعات بحث برای گفتگو بین طالبان،
این روی دستور کار در واقع مذاکرات،
در دستور کار یا به قول افغانستان
اجندا،
موضوع جلسه بحث دنبال میشه و جریان داره و امروز بعد از ظهر هم قرار است که نشست روی همین موضوع ادامه پیدا بکنه که در واقع امروز سومین روز این نشست است و در واقع میشه گفت آخرین روز احتمالاً باید باشه.
آقای دکتر ظهوری، همونطور که از طالی مستحضرید قرار بود که 10 روز پس از توافق صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا که در اسفند ماه سال 98 در واقع سندش امضا شد، 10 روز پس از این قرار شد که مذاکرات بین الافغانی در واقع شکل بگیره، اما 7 ماه از این قضیه گذشت تقریبا. الان ما شاهدین هستیم این اشکالات، ایرادات و اختلافاتی که بر سر در واقع تشکیل این جلسات بوده رو میشه اشاراتی بهش بفرمایید؟
ببینید، اصلا این موضوعات یک در واقع خیمه شب بازی است که آمریکا را انداخته. در مجموع از زمانی که خلیزاد به عنوان نماینده آمریکا با طالبان میخواست گفتگو بکنه، مرتب گفتگوهای با طالبان عقب میافتاد و شرایطی رو برای گفتگو بین آمریکا و طالبان دو طرف نمیپذیرفتند و به تعویق میافتاد که این پروسه تقریبا نزدیک 3 سال طول کشید. اما من فکر میکنم که از همون 3 سال قبل برای برنامه ریزی یکی از موفقیت های دولت ترامپ در رابطه با انتخابات که پیش رو هست، این پروسه رو دنبال میکرد و آقای خلیل‌زاد عملا در خدمت آمریکا این موضوع افغانستان که مهمترین موضوع و چالشی برای آمریکا بوده و هست دنبال شد تا اینکه بالاخره به یک نتایج تقریبا رسید. اما اولا این نتایج برای مردم افغانستان، برای دولت افغانستان هیچ نکته مثبتی نداشته و دیدیم که به دنبال این قضیه بحث بعد از توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان صورت گرفت بلافاصله باید گفتگوهای بین لفغانی یکی از شروط اون بود که همونطور که فرمودید در روز بعد صورت می‌گرفت
که هفت ماه به تأخیر افتاد.
بله که این هم باز به همین شکل به تأخیر افتاد و عملا طالبان زیر بار این مسئولیت نمی‌رن و این کار فکر می‌کنم مدیریت شده است و این جریان ادامه پیدا کرده تا شرایطی که به انتخابات آمریکا نزدیک میشه و عملا بعد از چند ماهی که انتخابات آمریکا پیش رو است من فکر میکنم این پروسه دنبال ادامه خواهد یافت و در واقع الان میبینیم که طالبان بعد از اینکه سه روز بحث روی موضوعات در واقع دستور کار این نشست ادامه پیدا کرده خواسته های جدید رو مطرح کرده. خواسته های جدید طالبان بعد از آزادی 5000 زندانی که توسط آمریکا تضمین شد و دولت افغانستان عمل کرد و انجام شد الان 7000 زندانی جدید طالبان هست که متقاضی است طالبان که باید اینا آزاد بشه.
یعنی علاوه بر اون 5000 تا؟
بله علاوه بر اون 5000 تا الان 7000 زندانی جدید رو طالبان مطرح کردن که باید آزاد بشه.
خب آقای دکتر ظهوری نکته قشنگی رو اشاره کردید. الان سوالی که هستش اینه که در واقع مطالبات طرفین از همدیگه چیا میتونه باشه؟ الان حضرت علی خیلی قشنگ اشاره کرد. الان خبرنگارا هم مستصلن. الان این سه روز اصلا هیچ خبر خاصی بیرون نیومده از این. همین امروز بعد از ظهر که من داشتم رسانه‌های خارجی رو داشتم رصد میکردم دیدم اکثرا متفق القولن که علارغم که سه روز داره میگذره هنوز مشخص نشده که اینها این طرفین بالاخره از هم چی میخوان، مطالباتشون چیا هستش.
بله دقیقا همینطوره جناب حسین‌زاده. عرض کنم که رسانه‌های غربی قشنگ در یک به اصطلاح برنامه از پیش طراحی شده این موضوع رو دارن کوشش میدن طوری که انگار موفقیت خیلی بزرگ اتفاق افتاده. الان شما بی بی سی آمریکا رادیوهای بیگانه رو نگاه بکنید به این شکل دارن تداعی میکنن در حالی که واقعیتش این است که هیچ خبر خاصی دست خبرنگارا نرسیده و در این سه روز اتفاقی خاصی پیش نیامده. عملا خواسته دولت افغانستان از اول حتی قبل از آزادی 5000 زندانی و حتی اون لویه جرگه که مشورتی تشکیل شد این بوده که اولین کار باید آتش بس باشه و الان بحثوی آتش بس
که محقق هم نشده متاسفانه.
نه تنها اون زمان محقق نشد
همین الانش هم محقق نشده.
مرتب الان طالبان همین دیروز عملیاتی رو بر علیه نظامیان دولتی انجام دادن و از این طرف هم متقاضی 7000 زندانی هستن. یعنی میخوان که به یک شکل یک جانبه تمامیت من در یک مصاحبه که مطرح شد گفتم این موضوع رو که طالبان تمامیت خواه هستن اینا میخوان تمامیت قدرت رو در اختیار بگیرن که این امکان پذیر نیست و دولت افغانستان نمیپذیره و به تعویق افتادن همین نپذیرش در نهایت به انتخابات آمریکا ممکنه نزدیک بشه و در آخرین لحظات به عنوان یک برگ موفقیت ممکنه یک به اصطلاح صدایی بکنه که عملا اونا هم عملی نخواهد.
چون صدا به نفع یعنی بیشتر دنبال هستن که اون صدای خلاصه یه جوری به نفع آقای ترامپ تموم بشه که و تأثیری در انتخابات نوامبر داشته باشه.
با اونم اگر به نفع آقای ترامپ هم تموم بسیار. بشه باز به نفع طالبان هم هست. یعنی عملا دولت افغانستان باید با دستوراتی که از آمریکا میگیره باید عقب نشینیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ظهوری از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید.
خواهش میکنم
خدا نگهدار. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر سید وحید ظهوری کارشناس مسائل افغانستان در خصوص مذاکرات صلح افغانستان در قطر. کم کم نزدیک میشیم به آستانه ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. قاضی الحاجت قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي
دوستان و یاران همراه در لحظه های ناب مغربی هستیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران 19:31 خواهد.
الحاجات قاضي الحاجات يا 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 قاضي الحاجات
از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآخذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.